بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند. سخنرانی استاد پناهیان با موضوع گوهر عاشورا، سالان بصیرت سازمان بسیج دانشجویی، سال 92.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیوم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم الى اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. ما برای این که بتونیم در محرم برای عاشورا، برای حماسه ابا عبدالله الحسین خدمتی انجام بدیم، برای اینکه بتونیم در اشاعه فرهنگ کربلای ابا عبدالله الحسین کاری انجام بدیم، ابتدا باید تعریف صحیحی از کربلا داشته باشیم، تعریف دقیقی از عاشورا داشته باشیم. همه ما تلقی های اجمالاً خوبی از کربلا داریم، ولی این تلقی های اجمالی رو به یک تعریف تفصیلی دقیق باید تبدیل کنیم. من الان اگر فرصت بود از سروران محترم می پرسیدم که هر کدوم تلقی که از کربلا دارن، تعریفی که از عاشورا دارن بیان کنن، به مشارکت بگذاریم نظرات مختلف رو، ببینیم کدوم یکی از توصیفهایی که برای کربلا داریم به تعریف کربلا نزدیکتره. اجمالا بر اساس برخی از بررسی هایی که من توی اینجور جلسات انجام دادم، به این نتیجه رسیدم که ما تعریف آنچنان دقیقی از کربلا نداریم. اگر تعریف دقیقی از کربلا داشته باشیم، مثلا فرق بین کربلای ابا عبدالله الحسین و شهدای کربلا با شهدای صفین رو راحت‌تر متوجه میشیم. فرق بین کربلا و جنگ احد رو بهتر متوجه میشیم. ولی بعضی از اوقات حتی از ذاکرین اهل بیت آدم میپرسه شهدای احد، شهدای صفین که یکیش عمار یاسر بود، شهدای دیگر نبردهایی که به امر خدا این نبردها شکل گرفته، به امر ولی خدا این نبردها شکل گرفته، با شهدای کربلا چه تفاوتی دارن؟ یک تعریف علمی دقیق ارائه بدیم. نمیشه یک موضوع بسیار مهمی به نام عاشورا رو دقت علمی درش نکرد و همه چیز رو به اجمال پشت سر گذاشت و گفت که بالاخره عاشورا مهمه دیگه، یعنی یک فداکاری بزرگ در راه خدا بوده و شهادت و با چهار تا کلمه همینجوری نامرتب کنار هم دیگه چیدن، آدم احساس بکنه تعریف دقیقی از کربلا داره. بنده تصور میکنم یکی از دلایل تفاوت بسیار مهم بین شهدای کربلا و شهدای دیگر نبردهای صدر اسلام این بود که در نبردهای دیگه صحنه نبرد و فداکاری تحت امر الهی بود، برای امر خدا بود، اما در کربلا صحنه نبرد و فداکاری برای ولی خدا بود. حتی شب عاشورا با عبدالله الحسین علیه السلام و فرمود اگر میخواید برید برید. خیلی فرق میکنه با جنگ احد، خیلی فرق میکنه با جنگ صفین. اونجا امر الهی همه رو وادار میکنه به جهاد کردن در راه خدا. اونجا امر الهی همه رو وادار میکنه به فداکاری. خدا البته جانهای شهیدان رو هم میخره، جانهای شهیدان رو بهشون پاداش با عظمت میده در آخرت. ولی اینجا یه تفاوتی وجود داره. اون تفاوت این است که برای ابا عبدالله الحسین و دفاع از او به شهادت میرسن و امام حسین علیه السلام اون لحظه های آخر در محرم کربلای اون سال فرمودن شب عاشورا که برنشید برید، ولی اینها موندن از ولی خدا دفاع بکنن. چه تفاوتی هست بین این دوتا صحنه که من بمونم برای ولی خدا به شهادت برسم یا من به امر خدا بمونم و به شهادت برسم؟ من خواهش میکنم دوستان درباره این موضوع تأمل کنن. یه وقت هست اعلام میشه جهاد، دفاع مقدس، مثل دفاع مقدس خودمون. آقا هر که میتواند اسلحه‌ای بردارد برود و در راه اجرای امر خدا جهاد کند و به شهادت برسد. این جهاد اون رونق معنوی و نورانیتی که در کربلا بود رو نداره، چون کربلا درجه داوطلب بودن و موضوع نبرد متفاوت با نبردهای دیگری که بوده. حتی دفاع مقدس ما هم از همین قبیله که به امر خدا، به امر ولی خدا بلند شدن رفتن، ولی مثل کربلا اتفاق نیفتاد. در کربلا ولی خدا خودش تنها مونده بود اون وسط و اینها یکی یکی برای به تأخیر انداختن شهادت ولی خدا به میدان می رفتن، یکی یکی برای افزودن عزت ولی خدا به میدان می رفتن، یکی یکی برای حفاظت تا اونجایی که در توان دارن از ولی خدا به میدان می رفتن. این صحنه کربلا رو شورآفرین کرده، این صحنه کربلا رو متفاوت کرده. خب حالا شما بفرمایید که تعریف دقیق ما از کربلا باید چی باشه. از یک جهت تعریف دقیق ما از کربلا این میشه که موضوع ولایت موضوع محوری عاشورا میشه، فداکاری برای ولی خدا موضوع محوری عاشورا میشه، مسئله ولایت مسئله اصلی محرم میشه، مسئله شجاعت تو جنگ های دیگه هم بوده، مسئله شهادت تو جنگ های دیگه هم بوده. حتی مسئله تبعیت و اطاعت از ولایت در جنگ های دیگه هم بوده. تمایز کربلا چیه؟ فدا شدن برای ولی خدا. این یه مرتبه بالاتر از اطاعت از ولی خداست که در صفین هم اطاعت از ولی خدا اتفاق افتاد. فدای ولی خدا شدن این موضوع اصلی کربلاست. و اگر بخوایم دقیق تر دوباره به تعریف کربلا نگاه بکنیم، باید بگیم کربلا دو رکن اساسی داره. یک، فدا شدن ولی خدا در راه خدا. دو، فدا شدن برای ولی خدا. این دو تا رکن دوتا رکن ویژه و اساسی است که تمایز داده به کربلا. این دومین مطلبی که گفتم و شماره یک رو بهش دادیم چی بود؟ فدا شدن ولی خدا. در صفه این امیرالمومنین علی علیه السلام وظیفه نداشت در راه خدا فدا بشه، لذا وقتی شمشیرها رو به سوی ایشون ظالمانه گشودن، ایشون مالک اشتر رو فرمود برگرده. نوبت شهادت امیرالمومنین در میدان جنگ نبود. امام حسن مجتبی علیه السلام نوبت شهادتشون در میدان جنگ نبود، صلح رو پذیرفتن. در جنگ جمل و نهروان ولی خدا برای اجرای امر خدا مقتدرانه وارد شد و پیروز هم شد. در اونجا هم بنا یا نوبت برای شهادت و فداکاری ولی خدا نبود. در جنگ احد و بدر هم همینطور، در خیبر و خندق هم همینطور، ولی در کربلا ولی خدا فرمود من می ایستم تا پای جان می ایستم. و شب عاشورا فرمود قطعا اینها من رو خواهند کشت. پس در کربلا ولی خدا برای خدا فدا می شود. موضوع اصلی این است. و موضوع دیگر در کنار این موضوع اصلی این است که دیگران برای ولی خدا به شهادت می رسند و فداکاری می کنند. دو فداکاری مهم که دو تمایز اساسی بین کربلا و دیگر نبردهاست و دیگر حماسه های صدر اسلام است وجود دارد. یکی فداکاری ولی خدا برای خدا، دوم فداکاری برای ولی خدا به صورت مستقیم. این دو رکن اساسی تعریف دقیق کربلاست. حالا شما بفرمایید چجوری باید روزه خوند؟ حالا شما بفرمایید که متن و مضمون نوحه های ما چگونه باید باشه؟ شما بفرمایید که جهتگیری روزه های ما به کدوم سمت باید باشه؟ شما بفرمایید که آثار تربیتی یک مجلس عزاداری چی باید باشه؟ کسی از مجلس بیرون رفت چی باید دستش اومده باشه از مجلس بیرون بره؟ کربلا اینه. اگر کربلا محورش فداکاری ولی خداست در راه خدا و فداکاری برای ولی خدا، حالا شما بفرمایید که ما در محرم چگونه باید عمل بکنیم؟ من خیلی به بحث‌های نظری و مقدمات بعیده نپردازم، مستقیما برم سراغ اصل مطلب. یعنی اصل مطلب منظورم اینه که نکات کاربردی که فرمودن که در این جلسه مطرح بشه. زینب کبری سلام الله علیها داره با امام حسین علیه السلام خداحافظی میکنه. بر اساس این تعریف دقیق از کربلا، این خداحافظی رو چجوری توصیف میکنید شما؟ آیا این خداحافظی خداحافظی یک خواهر و برادر است صرفاً؟ بله، خداحافظی خواهر و برادر هست. ولی یادمون باشه اون چیزی که 1400 ساله اشکها به خاطرش ریخته میشه خداحافظی یک خواهر و برادر نیست. در طول تاریخ خواهر و برادر خیلی با هم خداحافظی کردن. خداحافظی حضرت زینب کبری با امام زمانش هست که در آستانه فدا شدن در راه خداست. خداحافظی زینبی است که به امر مولایش ابا عبدالله الحسین اجازه ندارد برای مولایش فداکاری بکند. این رنج میده زینب رو که 1000 خورده‌ای سال هرچی هر بار کلمه زینب بر زبان عزاداران جاری میشه آتش میزنه. اون آتش قلب حضرت زینبه که در اون شرایط اجازه نداشت فداکاری برای مولای خودش بکنه، مانند حضرت زهرا سلام الله علیها که برای مولای خودش فداکاری کرد. داستان داستان ولی خداست که به شهادت میرسه و داستان داستان فدا شدن برای ولی خداست. و زینب از این فدا شدن منع شد و بنا شد به گونه دیگری در این راه عمل بکنه. خب همون به اصطلاح زجر و شکنجهی که تحمل کرد در دوران اسارت با عزت و افتخار، این فداکاری حضرت زینب سلام الله علیها بود. ولی بالاخره همین که دید در میدان برادرش تنها مونده و به سهم خودش مستقیما نتونست برای برادر خودش فداکاری بکنه، داغی رو در دل حضرت زینب سلام الله علیها باقی گذاشت. ما میتونیم یه جوری روزه بخونیم که از وداع حضرت زینب سلام الله علیها و ابا عبدالله الحسین اصلا مفهوم ولایت در نیاد. میتونیم روزه بخونیم که صرفا عاطفی و جنبه خانوادگی داشته باشه. بله، مردم عشق هم ریختن و همین ارتباط عاطفی هم در کربلای ابا عبدالله الحسین نقش ویژه داده، ما اینا رو انکار نمی کنیم. ولی من از شما یه سوال می کنم، شما به من جواب بدید. از خود شما سوال می کنم، یک خواهر برادرش رو بیشتر دوست داره یا یک یار وفادار مولای خودش رو بیشتر دوست داره؟ عاطفه خواهر نسبت به برادر فهمیدنی تر هست، ولی عاطفه یار وفادار به مولا عاطفه عمیق‌تر و بیشتریه. هیچ وقت روابط عاطفی خانوادگی به حد و اندازه های عشق عبد به مولا نمیرسه، هیچ وقت نمیرسه. مردمی که میان تو مجلس روزه همه رابطه خواهر به برادر رو میفهمن، ولی وقتی که از جلسه روزه میخوان خارج بشن، باید عاطفه عبد نسبت به مولا رو فهمیده باشن. این اون اتفاقیه که باید تو جلسه بیفته. شما یه وقتی برادرتون رو توی یه منازعه‌ای در کوچه و خیابان، یه کسی بزنه ایشون رو، سنگ به پیشونی ایشون بزنه، ناراحت میشید دیگه، درسته یا نه؟ خب ولی فرض بفرمایید یه وقت جلوی چشم شما حضرت آیت الله العظمی بهجت رو یه کسی بزنه، اون موقع بیشتر به هم میریزید یا نه؟ حالا دیگه من مثال رو بالاتر نبردم، نگفتم فرض کنید حضرت امام این اتفاق براش بیفته جلوی شما. اگر برای امام نعوذ بالله بخواد یه همچی اتفاقی بیفته، شما دیگه تاب و طاقت دارید؟ پس ببینید عاطفه نسبت به مولا شدیدتر از عاطفه خواهر نسبت به برادر. ما تو مجلس روزه ابا عبدالله الحسین نباید روزه هامون از تعریف اصلی کربلا فاصله بگیره. حضرت رباب سلام الله علیها اومدن فرزند خودشون رو قربانی دادن در کربلا. ما دو جور میتونیم روزه بخونیم. یه وقت بگیم که وقتی ابا عبدالله الحسین علی اصغر رو درس گرفته بودن، داشتن بر میگشتن به سمت خیمه، یا صدا زدن زینب این بچه رو از من بگیر، در اون لحظه زبان حال بخونیم از طرف حضرت رباب، بگیم که حضرت رباب گلایه‌مندانه گفته باشن آقا یا ابا عبدالله بچه رو اینجوری سیراب میکنن. ما میتونیم اینجوری روزه بخونیم، مردم هم عشق میریزن، میدونن این گلایه دوستانه و عاطفی و عاشقانه است، گلایه توأم با بی‌احترامی نیست. ولی این زبان حال کجا؟ اون زبان حال که بگیم امام حسین علیه السلام در حالی که بچه رو داشتن به خیمه برمیگردوندن، خب نگران مادر بچه بودن. بعد ما از طرف حضرت رباب زبان حال بخونیم، بگیم که رباب اگر میخواست چیزی اینجا بفرماید حتما میگفت حسین سر تو بالا بگیر، علی اصغرم فدای تو. چقدر تفاوت میکنه با اون قبلی. تو اون قبلی شما حضرت رباب رو یه خانم عوام فرض کردید، تو این دومی حضرت رباب یک بانوی عارف است. همونجوری که بوده اتفاقا در کربلا، حضرت رباب سلام خدا بر او باد همین بوده. یعنی در مورد ایشون گفته شده است که در تاریخ یک خانم عارفه ای بودن برای خودشون و مورد احترام ویژه ابا عبدالله الحسین بودن. من اصلا یه تعبیری رو که خودم کمتر میشنوم تو روضه ها خدمت شما بگم، حضرت رباب اگر با عظمت نبودن از نظر معنوی چنین قربانی خدا ازشون قبول نمی کرد. لیاقتش رو داشت که علی اصغرش رو برای ابا عبدالله الحسین بده. همیشه ما میخواییم حضرت رباب رو یک مادر زخم خورده، یک مادر رنجور نشون بدیم و دیگر هیچ. البته مجروح شد قلبشون، البته غم سنگینی بر قلب مقدس ایشون نشست، در این تردیدی نیست. ولی حضرت رباب بالاتر از این غم تعریف دیگری هم داره، اون این است که لیاقت این داغ رو داشت، لیاقت این فداکاری رو داشت. من میخوام خدمت شما اینو عرض بکنم، اصلا حضرت رباب این آرزوی فداکاری خودش برای حسین بود که در فدا شدن علی اصغر جلوه کرد. دوست داشت تیر به قلب او اصابت بکنه در راه دفاع از ابا عبدالله الحسین که این چنین تجلی پیدا کرد. تیر به قلب علی اصغر ابا عبدالله الحسین خورد و این جلوه عشق خود از رباب بود برای فداکاری. ببینید این دوتا مورد روزه‌ای که بهش اشاره کردین هیچ کدوم خارج از اون فضای تعریف اصلی کربلا نیست. فداکاری ولی خدا و فداکاری برای ولی خدا، اتفاقی که به این سادگی جایی نمیفته. ولی خدا جانش در معرض خطر باشه، بسیاری از اوقات وظیفش اینه که بیسته و جان خودش رو محافظت بکنه، نه اینکه ولی خدا بخواد نعوذ بالله خودخواهانه عمل بکنه. نه، باید ببینیم وظیفه چیه. آقا اینجا وظیفه اینه که شما جان خودت رو حفظ بکنی، مأموریت های دیگه ای مهمتر اونها رو باید انجام بدی. خب آدم جان خودش رو حفظ میکنه، مأموریت های دیگه رو انجام میده. اما در کربلا این وضعیت پدید آمده بود که ابا عبدالله الحسین علیه السلام دیگه وظیفه ای برای حفظ جان نداشتن، لذا سراپا سرشار از شوق به سوی این فداکاری حرکت کردن برای حفظ عزت. پس در کربلا اینجور نیستش که صرفا یک نفر مظلوم واقع شده باشه و بعد ما به خاطر مظلومیت او گریه کنیم. نه، یک امام مظلوم واقع شده. حالا یه خاطره جالب من به شما بگم. یکی از سالهای گذشته شب عاشورا من از غسل و شستن پیراهن یاران از ابا عبدالله الحسین صحبت کردم در شب عاشورا. بعد تا سالها از من این سوال رو میکردن مردم، این بحث رو تلویزیون پخش کرده بود، میگفتن مگه 3 روز در کربلا بی آبی نبوده؟ شما چرا گفتید شب عاشورا اصحاب به دستور ابا عبدالله الحسین رفتن غسل انجام دادن؟ فرمود امام حسین علیه السلام برید پیراهنهای خودتون رو بشورید که این پیراهنها کفنهای شما خواهد بود. مگه آب بوده؟ و من شاید هیچ، بله شاید گفته باشم بالای منبر، ولی خب اون صحبت که پخش میشه بدون توضیح دیگه فرصت توضیح و دفاع از این مطلب پیش نمیاد. به دوستانی که سوال میکردن گفتم 3 روز آب رو بستن، اما این 3 روز یاران و اصحاب ابا عبدالله الحسین میرفتن آب میآوردن. میگفتن پس چرا این ذاکره و مده ها شلوغش میکنن 3 روز آب به روی امام حسین بسته شده بود؟ گفتم بابا 3 روز که توی اون صحرای سوزان همه هلاک میشن از تشنگی اگه آب نباشه مطلقا. این که شیون میزنن در مجالس ابا عبدالله الحسین به خاطر نفس این بی احترامی به حسین است که آب رو به روی ایشان بستن و اصحاب ایشان باید با نبرد آب گیر بیارن. شما چجوری میخوای گریه کنی برای امام حسین؟ بگی نه، اگه امام حسین، اگه یارانتون براتون آب می آوردن،
حالا دیگه جنگ دیگه، حالا دیگه آب و بستن زیاد من ناراحت کننده نیست، من زیاد متأثر نمیشم. من فکرم سه روز علی اصغر ابو عبدالله حسین از تشنگی دارن هلاک میشن، من داشتم خودم رو میکشتم. شما فیلم میخوای اینو بگی؟ ما داریم هلاک میشیم، سه روز آب رو ابو عبدالله حسین بستن، کاری نداریم به این که اصحاب امام حسین با قهرمانی میتونستن برن آب بیارن برای بچه های ابا عبدالله حسین و خودشون. بله خب اونها یلی بودن برای خودشون، غیرتمند بودن، قهرمان بودن، میتونستن عمل بکنن، ولی ناراحتی ما به اینه که چرا آب رو به روی ابا عبدالله حسین، یک امام نازنین و عزتمند و سرحشور بستن. دعوا سر اینه، ما فریاد میزنیم، عالم رو به آتش میکشیم با حرارت عزای خودمون که چرا آب رو به روی ابا عبدالله حسین بستن. اینجوری نیستش که ما به خاطر سه روز تشنگی بخوایم گریه کنیم. سه روز تشنگی هلاک میشن خیلی از بچه ها. بعد میگن که خب تشنگی پس کی بوده؟ گفتم تشنگی مال ظهر عاشورا بوده و همون برای ما خیلی ناگواره، چون اولیاء خدا رو تشنه گذاشتن، بچه های اولیاء خدا رو تشنه گذاشتن. دیدین دارم چه توضیحی میدم خدمت شما. بعضی وقتا ما دقت نمی کنیم در روزه خواندن، درست مطالب رو منتقل نمی کنیم، یک اشتباهاتی برای مردم جا می افته. ما باید نشون بدیم که عزای ابا عبدالله حسین علیه السلام و اهل بیت عصمت و طهارت به این دلیل مصیبت با عظمتیه که این رنجه ها به اولیاء خدا وارد شده. آقا اگر خانواده های ما رو از اینجا تا شام به اسیری ببرن، 10 سال هم مردم براش گریه نمی کنن اینجوری. مردمان خوب، خانواده های ما هم خوب باشن، به ظلم هم ما رو برده باشن، نفس اسارت این همه ناله و گریه و فریاد نداره، این آتش فشانه با عظمت رو به دنبال نداره. مسئله اینه که بچه های امیرالمومنین رو به اسارت بردن، این مسئله مهمه. نه اینکه ما بگیم که خب شطور سوار شدن و در بیابان ها گشتن و اسارت خیلی موضوع سوزناکه، حالا هر کسی باشه برای ما ناگواره. نخه، برای ما این مسئله مهمه که اولیاء خدا رو این شکنجه ها رو بهشون تحمیل کردن. این رفتار با عزت اهل بیت عصمت و طهارت منافات داشته. مردم باید بدونن توی محرم دارن دقیقا برای چی آتیش میگیرن. والله والله به خدا قسم مظلوم در تاریخ زیاد بوده، خانواده اسیر در تاریخ زیاد بوده، خانواده‌ای که بهشون جسارت شده باشه مظلوم هم هستن، محق بودن زیاد بوده، ولی چرا این آتش رو به پا نمی کنه؟ اینجا بحث ولی خداست، بحث امامت است، بحث امام زمان زینب است، قصه متفاوت میشه. چرا اون کاروان حرارت عجیب و غریبی در تاریخ به جا گذاشته در رد پای خودش؟ چرا؟ به این دلیل که در اون کاروان یک امام زمان اسیر بوده است. علی ابن الحسین امام سجاد علیه السلام رو به اسارت داشتن می بردن. این دردناکترین بخش تاریخه. خب نگاه کنید، روزه ها و مدایی ها باید بره اصل موضوع کربلا رو مورد اشاره قرار بگیره، قرار بده. ما چون ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو نسبت بهش این معرفت رو داریم، ایشون رو در مقام امامت می‌بینیم، حالا اگر یه سنگ به پیشانی ابا عبدالله الحسین بزنن 1400 سال نالامون به هوا خواهد رفت، فریاد می‌زنیم، به خیابون‌ها میایم، و الا مظلوم در عالم زیاد بوده که سر از بدنشون جدا کردن. یکی از زیبایی‌ها و شکوه کربلای ابا عبدالله الحسین که قطعاً باید در هر محرمی مورد بحث قرار بگیره، مورد توجه قرار بگیره، اینه که تا اصحاب ابا عبدالله الحسین بودن اجازه ندادن کسی از بنی هاشم به میدان بره. آقا چقدر بحث سنگینیه این، چقدر عمیقه، چقدر در ولایت مداری بی نظیره. اجازه ندن حضرت علی اکبر، ابوالفضل عباس، اون جعفر، عبدالله، اینها به میدان برن. قاسم ابن الحسن هرگز ابدا. حبیب ابن مظاهر صحابه جلیل القدر پیغمبر اکرم، مسلم ابن اوسجه پیرمردهای بزرگ معنوی و با معرفت جامعه، اینها اجازه ندادن حتی بچه های اهل بیت، جوان های اهل بیت کسی میدان بره. ما غلام شما اهل بیت هستیم، مثلا ما داریم کشته میشیم در راه شما، جلوی چشم ما بچه امام حسین بره میدون، و این ما اجازه میدیم. این موضوع موضوع بسیار عمیقیه در کربلا. ولایت مداری رو آدابش رو نشون میده، آداب ولایت مداری رو برای ما ترسیم میکنه. بعضی از اوقات متاسفانه دیده میشه که یه مجلس روزه، یه دهه محرم، یه نوحه‌ای که مردم جواب میدن درباره یک مصیبتی، از ابتدا تا انتها هیچ اشاره‌ای به مسائل کلیدی کربلا نداره. یک امام زمان آنجا مظلوم واقع شده هست و برای امام زمان فدا شده اند. این بحث امامت خیلی بحث مهمیه که وقتی کسی نگاه میکنه بگه بابا اینا چقدر امام براشون مهمه، وقتی این مقدمه ظهور حضرت میشه. چجوری؟ یه فرهنگی رو در جامعه ایجاد میکنه. وقتی که آقا امام زمان ارواح له الفدا تشریف فرما میشن، همه مردم عالم حساب کار خودشون رو میکنن، میگن آقا کسی نمیتونه این امام رو مظلوم قرار بده. دیدید اون امام مظلوم ابا عبدالله الحسین هزار سال تاریخ رو با آتش کشید، مظلومیتش. و کسانی که پای رکاب حضرت ولی اثر بان الله الفدا هستن، اونها درسشون رو از کجا گرفتن؟ از کربلا. چجوری شهید میشدن در راه امام حسین؟ اینجوری پای رکاب امام زمانشون خواهند ایستاد. تجربه امام حسین رو پشت سر دارن. مسئله امامت و ولایت باید جا بیفته تو محرم، و الا شجاعت و جاهای دیگه هم میشه جا انداخت، و الا شهادت جاهای دیگه هم اتفاق میفته، و الا مظلومیت هم جاهای دیگه اتفاق افتاده. اصل موضوع رو رها کنیم، به حاشیه بپردازیم. چرا؟ از حاشیه به متن بیایم، از متن به حاشیه بریم، ایبی نداره، بسیار زیباست. اصلا امام حسین علیه السلام کودکان خودش رو توی این مسیر آورده برای شکل دادن این حماسه با عظمت. رابطه ابا عبدالله الحسین با کودکانش، رابطه کودکانش با ابا عبدالله الحسین، اینا باید روابطی باشه که بهش پرداخته بشه، ولی محور فراموش نشه. من یه روزه برای شما بخونم. یکی از فرماندهان سپاه یزید ملعون برگشت گفت که یزید حالا که دیگه قصه تمام شده، بذار من یه مسئله ای رو به شما بگم. در امان هستم، میخوام تعریف کنم از اهل بیت عصمت و طهارت. یزید گفت تعریف کن، در امان هستی. ببین چی بوده که اینا تا میخواستن یه تعریفی بکنن میترسیدن همونجا یزید دستور قتلشونو بده. یزید میگوید که نه تعریف کن، حالا در امان هستی. میگه از کوفه تا شام ما این بچه های ابا عبدالله الحسین رو کتک زدیم، بد برخورد کردیم، گرسنه نگه داشتیم. این بچه ها در سخت ترین لحظه ها یک نفرشون یه ناسزا به ما نگفت، انقدر بچه های حسین با ادب بودن. خب شما نگاه کنید همین نکته رو، همین نکته ظریف رو نگاه بکنید. یه دفعه بگید 3 ساله ابا عبدالله الحسین میدونه نباید حرف بد بزنه، بچه امامه ها، همه از بچه امام یه انتظار دیگه ای دارن. سکینه دردانه حرف بد نمیزنه، به دشمنانشون هم حرف بد نمیزنه. بچه های امیرالمومنین هن که تو جنگ صفین حضرت برگشت به اصحاب خودش فرمود فحش ندید، حرف بد نزنید. اینا بچه های امیرالمومنین، دشمن داره اعتراف میکنه. ببینید ادب بچه های امام حسین، آدم ربط بده به اینکه فرزند امامن، فرزند علی ابن ابی طالبن، باید آبروی پدر رو حفظ کنن. درسته پدر سرش بالای نیزه است، اما اینا باید پای نیزه آبروی امامت رو حفظ کنن.
این یه روزه متفاوتی میشه تا اینکه صرفا آدم بخواد به روابط عاطفی اکتفا بکنه.
مثلا در روزه های حضرت رقیه، میدونید روزه های حضرت رقیه سلام الله علیها اکثرا زبان حاله. خیلی از این حرف هایی که شعر هایی که گفته میشه از زبان حضرت رقیه به پدر، اینها واقعا که نفرمودن که ایشون، زبان حال و موقعیت حضرت رقیه بیان میشه. اشکالی هم نداره، البته زبان حال گویی یک هنر بزرگه، زیبایی هم داره، لازم هم هست، اما در کنار مقتل خانی، اما باید این زبان حال بی ربط نباشه به اصل ماجرا و جهت ماجرا، بلکه باید اون گوهر اصلی ماجرا رو برای ما بیشتر توضیح بده. مثلا من نشنیدم تا حالا ذاکران اهل بیت اینجوری بگن که حضرت رقیه صدا بزنه بابا تو میتونی منو ببری پیش خودت، تو اگر اشاره کنی تو امامی، میتونی الان منو شفاعت کنی و من رو نزد خودت مهمان کنی. پدر من اگر پدرم امام نبود شاید اینقدر انتظار ازش نداشتم، تو امامی حسین، تو میتونی پیش خدا شفاعت کنی، قدرت شفاعت تو بالاست. ببینید یه دفعه یه زبان حالی شما از طرف دختر 3 ساله ابا عبدالله الحسین میخونید که دوره بحث امامت درش مطرح شده. انشاءالله ما بتونیم موضوع امامت و ولایت رو در متن روزه هامون پیاده بکنیم. بعد از اون طرف تو جبهه دشمن هم مسئله امامت و ولایت هست. مردم تبعیت کورکورانه و مطلق میکردن از یزید ابن معاویه. از عبیدالله ابن زیاد اطاعت کورکورانه و مطلق میکردن. دیگه دلیل نمیپرسیدن. ای خدا که تو دوست داشتی مردم برای علی ابن ابی طالب اینجوری رفتار کنن، الان دارن برای عبیدالله ابن زیاد اینجوری رفتار میکنن. آقا دستور رسیده 10 تا اسب رو نعل تازه بزنیم بر بدن حسین فاطمه بتازانیم. آخه برای چی؟ ایشون به شهادت رسیدن، این دستورات چیه میدید؟ در دستور رسیده ما باید این کار انجام بدیم. یه اطاعت مطلق و کورکورانه اون طرف شکل گرفته. وقتی کسی از امیرالمؤمنین اطاعت نکنه میره از عبیدالله ابن زیاد، از یزید ابن معاویه اطاعت میکنه. از امیرالمؤمنین اطاعت نکردن برای جنگ با نفاق، جنگ با بدیها، جنگ با باطل، خب ببین نداره، وادار شدن به اطاعت از یزید برای جنگ با ابا عبدالله الحسین. هر کسی از امیرالمؤمنین اطاعت نکنه باید بره از یزید اطاعت بکنه. این داستان تو کربلا نمیشه آخه تو روضه اینو نگفت. نمیشه گفت که امام حسین من فدای علی اصغر تو بشم اما من با حرمله کاری ندارم. حالا کاری ندارم میگه کی تیر زد به ایشون. نمیشه که این یه طرف روضه خوند. و چرا این کارو کردن؟ اینا کسانی بودن که اونجا خوب حرف گوش نمی‌کردن، اینجا خوب حرف گوش کردن. یه جمله به شما یادگاری بگم و عرضم تمام. هر کسی اینو برای مخاطبانتون خواهش میکنم جا بندازید، این راز کربلا در جبهه اشقیاست، راز کربلا در جبهه اولیا، فداکاری ولی خدا برای خدا و فداکاری برای ولی خداست، فدا شدن برای ولی خدا. راز کربلا در جبهه اشقیا چیه؟ هر کسی فرمان امیرالمؤمنین رو در جهت مقابله با باطل گوش نکرد، فرمان عبیدالله ابن زیاد رو در جهت مقابله با حق اطاعت خواهد کرد. همین مردم کوفه در جنگ با ابا عبدالله الحسین چقدر کشته دادن؟ چند هزار نفر کشته شدن؟ ای کاش این کشته ها رو در جنگ با باطل می دادن. ولی این داستان تاریخه. اگر کسی از ولی خدا کم بگذاره مطیع دشمن خدا خواهد شد. روایات هم در این باب فراوان هست. انشاءالله که ما اثر محرم و عاشورامون ولایت مداری باشه و تقویت معرفت به امامت و ولایت و عشقها دارای عیار بسیار بالا و ارزشمند باشن که بتونه انشاءالله مقدمه ظهور حضرت بشه. خدایا ما رو ولایت مدار زنده بدار و ولایت مدار بمیران. زبان ما، قلم ما، قدم ما، نفس ما در جهت تقویت ولایت وقف بگردان. در ظهور موفور و سرور مولامون تعجیل بفرما. هر آن بر عزت نایب امام زمانمون بیفزای. و صلی الله علی محمد و آله و اصحابه.
بیان معنوی نقطه آی آی